بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس به اینجا رسید که میزان و ملاک در اعلى القيم چیه؟ بعد از اینکه ما ملاک رو در یوم الاخذ و یوم التلف و یوم العدا بیان کردیم، باید ببینیم که کسانی که مسئله اعلى القيم رو قائل شدن، اینها چه نکته‌ای در ذهنشون بوده و روی چه مبنایی این اعلى القيم رو قائلن. گفتیم مرحوم محقق نائینی می‌فرماید قول به اعلى القيم مبتنی است بر سه مبنا. مبنای اول این است که بگیم به مجرد الاخذ زمان فعلی تحقق پیدا میکنه. ایشون میفرماید اگر کسی بگوید زمان از حین تلف آغاز میشه، خب اینجا دیگه معنا نداره که بیاد بگه اعلى القيم از روز اخذ تا تلف. زمانی میتواند مبدا را یوم الاخذ قرار بدهد که ما قائل بشیم به این که یوم الاخذ زمان فعلیه. این یک. مبنای دوم این است که بگیم متعلق زمان فقط خود مال و اوصاف موجوده در مال نیست، بلکه زمان به یک امور خارجه از مال هم تعلق پیدا میکنه. اوصاف داخله در مال، مثل اینکه این مال ارزد متصف به یک صفتی باشه، اون صفتش حالا از بین رفته، یه عبدی رو قصد کرده سالم بوده، الان یه عبد که میخواد تحویل بده مریضه، اینا میشه اوصاف متصله و مربوطه به مال. عبدی رو قصد کرده کاتب بوده، الان که داره برمیگردونه کتابتی زاهد شده. ما بیم بگیم زمان به یک اموری که خارج از مال هست تعلق داره، مثل همین قلت المال فی عالم الخارج یا کثرت الرغبه. قلت الرغبه، کثرت الرغبه، اینایی که قیمت مالو بالا پایین میبره. اگر یه زمانی رغبت زیاده مالی باشه قیمتش بالا میره، رغبت کمتری باشه قیمتش پایین میاد. بیایم قائل بشیم که زمان متعلقش وسیعه، این اوصاف این چنینی رو هم شامل میشه. این هم مبنای دوم. مبنای سوم که خب این در خیلی از کلمات برش تأکید شده، این است که ما بیاییم بگیم که اون چه که در عهد باقی میماند خود همین عینه. به این بیان بگیم اونهایی که مسئله یوم العدا را میخوان مطرح بکنن، باید قائل بشن به عدم انقلاب. بگن وقتی کسی عین یک مالی را قصد کرد، خود این عین اعتباراً بر عهده این شخص میاد و این عین باقیه، حتی اگر این عهده مشغول به این عینه، حتی اگر عین خارجی طلبم بشه، حتی اگرم طلب بشود، بگیم این انقلاب پیدا نمی کند، استمرار پیدا می کنه و باقی می ماند تا روز ده. که خب اگر بخوایم این مطلب رو بگیم، این سه تا راه داره. خوب اینو دقت کنید، کسانی که میخوان اعلی القیم یعنی بالاترین قیمت روز عصر تا روز عدا، یا روز تلف تا روز عدا رو قائل بشن، اینا باید بگن که آقا با تلف مال عهده از عین انقلاب پیدا نمی کنه. این عین همینطور اعتباراً در عهده باقی میمانه. راه اول چیه؟ راه اول همونیست که قبلا خوندیم، بگیم که آقا اوغلا اصلا این خصوصیات عینیه را دخیله در زمان نمیدونن. بله عکسش، اوغلا میگن عین با خصوصیاتش آمده در عهده زامن و در حین تلف هم همون خصوصیات باقیه هست، ولو در عالم خارج تلف شده. بگیم اما عین و خصوصیاتش اعتباراً در عهده باقیه. این یک راه. راه دوم این است که بیایم بگیم ملاک اون مالیته، همون راه دومی که قبلا خود مرحوم ناینی در یوم الدفع آمد بیان کرد. بگیم رکن یک شیعی به مالیته، اما نه مالیتی که مقدر به یک قیمت معینه. نه مالیت بر عهده میاد، نه مالیت مقدر به یک قیمت معین. و راه سوم این است که بگیم آقا بعد از این که عین خارجی تلف می شود، عقلن اون چه که اقرب به طالفه میاد در ذمه، و این اقرب باقی میماند تا روز ادا. اقرب به طالب باقی میماند. خب میگم آقا اگر یه مالی در خارج یه روز 100 تومن بوده، یه روز 150 تومن بوده، یه روز 200 تومن، در میان این سه تا قیمت ها کدام اقرب به طالبه؟ اونی که قیمتش از همین بالاتر اقرب به طالبه، او عنوان اقرب رو داره. پس ببینید کسانی که میخوان اعلی القیم از روز عصر تا روز عدا رو بگن، باید یکی از این سه مبنا را قائل باشن. بفرمایید. برای این که نه بالاخره ببینید اون عین خارجی الان سه تا فرض براش میگیریم. یه مثل فرض رو حالا مثل 1000 تومانی بگیریم و مثل 2000 تومانی و مثل 3000 تومانی. اصلا شما اگر در مثل سه جور مثل داشتیم، کدام یکی از اینا اقرب به طالفه؟ کاری نداریم که اوغلا میگن در مثلا فرقی وجود نداره، ولی اقرب به طالف عقلا اونیش قیمتش هم بیشتر. چرا؟ نه نمیگیم اونی که از جهت مثلیه، بگیم اونی که اقرب به طالفه. برای که اگر خود او بود ممکنه مثل این مثل دارای اعلی القیم باشه. اینه چون همین احتمال وجود داره اگر خود این عین بود همین مثل دارای اهل القیم روش میرسید. نه نه جهت اسقاط ذمه، اصلا اسقاط ذمه نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم آقا اقرب و نزدیکترین این فروز به طالب کدوم یکی از ایناست. شما اگر فرض بگیم فرض کنید آقا یه فرشی سه تا مثل در عالم خارج داره، همش مثل اونم هست، اما یکیش از جهت قیمت از اون دوتای دیگه بیشتره. عرف هم همینطوریه، عرف هم این نزدیکتره به طالفه. یعنی شما اگر اونی که اعلی القیم هست بیارید بدید، این کأنه اونی که نزدیکتره به طالف هست ادا کردید. خب اون وقت یک قول دیگه اهل القیام از روز عصر تا چه روزی بود؟ تا روز تلفه. اینایی که اهل القیام از روز عصر تا روز تلف رو میگن نائینی میفرماد اینا باید ملتزم بشن به این که در روز تلف انقلاب قیمت پیدا کرده، قبلش انقلاب قیمت پیدا نکرده. چرا؟ میفرماد اگر بگیم آقا وقتی روزی که کسی مالی رو آمد قصد کرد همون روز ولو اینم باقیه هنوز قیمت این مال آمد بر ذمه‌اش، القیمت و لا تزید و ولا تنقص، دیگه اگه 100 تومن بر ذمه‌اش اومده این دیگه کم و زیاد نمیشه، 100 تومن دیگه. القیمت و لا تزید و ولا تنقص. اما اگر آمدیم گفتیم که این عین باقیه تا چه زمانی؟ تا روز تلف. روزی که این عین تلف شد قیمت عرض می شود که چنین روزی الان آمد، نتیجه است که الان قیمت بر عهدش آمده، قبلن هم خود عین بر عهدش بوده. عین که تلف شد میگه خب حالا روز عهدم که گفتیم زمانم فعلی میشه چون مبنای اول همین بود، باید اهل القیام از روز عهد تا روز تلف رو بگیریم. به عبارت اخرى در مبنای اول گفتیم آقا باید بگیم، یعنی هر کسی بخواد اهل القیام رو قائل باشه باید بگه به مجرد العهد زمان فعلیه، اگه زمانی نباشه دیگه معنا نداره اهل القیام. اگر کسی گفت آقا فقط روز قیمت روز تلف رو باید بده، خب قیمت روز تلف میگه آن روزی که تلف شد انقلاب قیمت پیدا میکنه، قیمت همون روز باید بده تمام میشه. اما اگر بخواد اهل القیام از روز عصر تا روز تلف رو بده هر دو مطلب رو باید قائل بشه، هم بگه روز عصر زمان فعلی تحقق پیدا کرد، هم بگه روز تلف انقلاب به قیمت پیدا کرد. بگیم خب آقا زمان از اون زمان تا این زمان قیبتن ملاکه، اهل القیامش رو حساب میکنیم و باید داده بشه. این قول به اهل القیام. پس ببینید اهل القیام رو کلام مرحوم نائینی سه تا مبنا داره. حالا هر اهل القیامی چه از عصر تا تلف، چه از عصر تا ادا، چه از تلف تا ادا، یک مبناش این است که بگیم در یوم العصر زمان فعلی باشه، اونجایی که اهل القیام از عصر تا تلف یا از عصر تا اداست. مبنای دوم این است که بگیم زمان به یک امور خارجه از مال تعلق پیدا میکنه که توضیح دادیم. و مبنای سوم این است که آیا به مجرد تلف عین در عالم خارج عهده انقلاب پیدا میکنه یا نه. اگر انقلاب به قیمت پیدا کرد میشه اهل القیام از روز عصر تا روز تلف. اگر گفتیم با تلف خارجی عهده انقلاب پیدا نمی کند این همینطور باقی می ماند، می شود اهل القیام از روز عصر تا چه روزی؟ تا روز ادا. این مبنای اهل القیامه. مرحوم نائینی فقط یک اشکال میکنه و اصلا قول به اهل القیام رو به طور کلی از بین میبره. نائینی میفرماید اگر ما بخواهیم اوصاف خارجه از مال را ملاک قرار بدیم، یعنی همون مبنای دوم، اگر بخواهیم اوصاف خارجه از مال رو ملاک قرار بدیم لازمش این است که اونجایی که عین مال موجوده، اگر کسی مال کسی رو قصد کرد اون روزی که قصد کرد 1000 تومان بود، بعد در یکی دو ماه که گذشت قیمتش شد 10000 تومان، بعد یکی دو ماه بعد دوباره قیمتش اومد رو 1000 تومان، عینم هنوز باقیه، باید شما ملتزم بشید این عین رو که داره به مالکش برمیگردونه اون اهل القیام و اون ما به تفاوتر هم چکار کنه برگردونه. ناهیدی میفرماد بین این دوتا قول تناقض و عرض میشود که تنافی وجود داره. اگر یک کسی از یه طرف بخواد قائل به اهل القیم بشه که از کلمات مرحوم ایروانی در حاشیه استفاده میشه که ایشون قائل به اهل القیم، بخواد کسی قائل به اهل القیم بشود یک، و این قول که در فرضی که عین مال موجوده اگر عین مال رو بخواد به صاحبش برگردونه، حالا این مال در زمانی که در ید این قاصد بوده در یه زمانی قیمتش خیلی رفته بالا و همین آقایونی که در اینجا قائل میشن به این که اگر عین مال موجوده باید همون عین مال رو به مالک برگردونه، اونجا فتوا میدن که آقا این اختلاف قیمت لازم نیست توجه بشه. میفرماد بین اینا تنافیه، چون اهل القیم مبتنیست بر قول به این که این صفات خارجی از مال متعلق زمان باشه، و در حالی که خود این آقایون میگن در فرضی که این موجوده این صفات خارجی از مال این متعلق برای زمان نیست. این اشکالی که مرحوم ناهینی داره، ما به نظرمون میرسه که این اشکال قابل جوابه. جواب در ذهن آقایون آمده؟
عین مال رو زمان مثلا.
بله؟
عین مال رو زمان دیگه تا صد علا رو
خب یعنی زمان مثلا نیست؟
مثلا در موقعی خود
عین رو برمیده. چرا؟ یه مشهور که میگن اگر مشهور که میگن اگر عین مال هم موجوده شما ضامن عینی و عین بر عهده تون آمده، این که بر عهده میاد اون قیمت بالاش هم میاد. خب میدونه. حالا چجور میخواید این رو بگید؟ مشهور که میگن زمان هست. خب احسنتون دیگه چی جواب دید زن آقای میاد؟ خب بله، نه اون صنعت صفات خارجی از مال نیست آقا، اون صنعت و کتابت و اینا صفات مربوط به خود مال، مثل از که مال سالم رو شما بگیرید بعد معیوب هم برگردنید زامن چی؟ نه این اون روز عرض کردیم این آه نه خط نیستی نه نه ببینید این یه شکل سومی هست. ایشون گفت منشه زیاد قیمت سه چیزه، این شکل سومه. بگیم شکل سوم این است که منشه زیاد و عدم زیاد قیمت رغبت و ناس قلتن و کسرتن، یه جای رغبت مردم زیاد میشه یه جای رغبت مردم کم میشه. الان تو عرف اوغلان مثلا مطرح میکنم یعنی آقا این مال من رو روز که برد اون روز درست 1000 تومان بود، اما 2 ماه بعد این مال اگه دست خودم بود من فروخته بودم به 10,000 تومان. این آقا نگه داشت امروز ورداشه بر من آورده که دوره 1000-2000 تومان بیشتر نمیارزه. خود اوغلان تقریبا این مقداری براشون جای سوال هست که آقا اگر این مال دست خودم بود من بعد از 2 ماه به 10,000 تومان میفروختم، اما حالا دست من نیست نبوده. بله؟ نه؟ اگه بله اگه دست خودش بود، اگه دست خودش هم بود واقعی بود نه تقلیدی. الان زمان فعلیه، الان زمان فعلیه. بله؟ نه مبنای اول که باید قائل بشی در عقلقی هم اون که روشنه زمان فعلی باید باشه. خب نه عرض کردیم در اهل القیم این سه تا مبنا باید باشه، یعنی هر کس بخواد اهل القیم رو قائل باشه هم باید بگه یوم العقد زمان فعلیه، هم باید بگه زمان به امور خارجی از ما تعلق پیدا میکنه، هم باید بگه عهده با تلف خارجی انقلاب درش وجود نمیاد، باید این مبانی رو قائل باشه. اشکال همین است که آقای فاضلیان هم اشاره کردن. ببینید عرف مالیت مال رو در فرض بقا یک شیء و حیث منحاز و مستقل از مال نمیدونه. الان که شما فرش دارید نمیگید من یه فرش دارم به علاوه 10,000 تومان. بگیم آقای 10,000 تومان چه؟ بگید 10,000 تومان خود این فرشه. نه، فرش دارید شما. باز قیمت که میره بالا و میاد پایین، باز شما اونی که از جهت واقعی دارید ماله. الان وقتی قیمت رفت بالا نمیگن شما 2 تا فرش پیدا کردی، میگن یه دونه فرش داری. قیمت 100 برابر هم بشه میگن یک فرش داری. عرف برای مالیت مال در فرض وجود اصلا یک حیث مستقل و منحازی رو اعتبار نمی کنه. زمان در اونجاییست که ما برای مالیت یک حیث مستقلی رو قائل بشیم. بگیم خب حالا این مالیت کم میشه زیاد میشه، کدوم یکی از اینها ملاکه. بنابراین به نظر میرسه که این نقض مرحوم محقق ناینی اهل الله مقامه و شریف، این نقض نقض واردی نیست. بله، یعنی نه خود لحاظ نه. ببینید حالا من سوال بکنم، ببینید سوال بکنم از شما، الان کسی 10 تا فرش داره، این 10 تا فرشش الان مجموعا 1,000,000 ارزش داره. حالا اگر یک سال این 10 تا فرش بمونه این بشه 2,000,000. او دیگه مالش زیاد شد. عرف نمیگه مالی سیاه شد. نمیگم مالشون سیاه شده. نه، ببینید اختلاف قیمت موجب اختلاف مال، یعنی موجب تعدل در مالیت نمیشه. شما اگر خونت یه خونه شد 2 تا خونه، یه فرش شد 2 تا فرش، یه ماشین شد 2 تا ماشین، یا یه درهم شد 2 تا درهم، بگید میگن مال زیاد شده. اما اینجا الان شما یک فرش دارید. امروز مردم رغبت پیدا کردن، قیمتش رفته بالا. خودت نگه داری یک ماه دیگه ممکنه مردم رغبتشون کم بشه، قیمتش میاد پایین. ولی مال خارجی، مثلا حالا اگه تفسیر مالیت رو و اون تفسیری که خود ناینی کرده، حالا خوب شد که شما گفتید ما رو مبنای خود نارینی، ناینی مالیت چی معنا کرد؟ ما ینتفع به شی، ما ینتفع به شی که تغییر نمی کنه. شما اگر میگید آقا 1 کیلو گندم 10 نفر رو سیر می کنه، این 1 کیلو گندم چه 10 تومن باشه، چه 100 تومن باشه، چه 1,000 تومن باشه، این ما یشبه و عشرت انفسش تغییر نمی کنه، این میشه مالیت. حالا اصلا ما بیم روی، چون اگر مالیت رو تفسیری که دیگران کردن که ما یرقب و فیه الاغرا، خب ممکنه اشکال شما وارد باشه. ببین خب آقا شما مالیت رو همین معنا میکنید، هر چی رغبت بیشتر باشه این مالش بیشتر میشه. اما رو تفسیری که خود ناینی برای مالیت کرده، این اشکال ما برای اون ناینی وارده که آقای فرقی نمیکنه. یعنی این جور مالیت دیگه حیف مستقلی ازش لحاظ نمی کنه. امام رضوان الله علیه، ببینیم ایشون به اهل القیم چه اشکالی کرده، اشکالاتی رو امام نسبت به اهل القیم دارن که این اشکالات غیر از اون اشکالاتی است که در کلمات مرحوم ناینی بیان شده. اولا امام نسبت به اون مبنای دوم که بگیم متعلق زمان یک اوصاف خارجه از ماله، میفرمان به خوبه ضعیف، ما بخواهیم بگیم آقا زمان حتی به اینا تعلق پیدا میکنه. یه روز مردم رحمت زیاد دارن، قیمتش میره بالا، بگیم اینا باید متعلق زمان شد. رحمت مردم کم شد، بگیم این از زمان خارج شد. این میفرمایند ضعیف. حالا در وجه ضعف میشه گفت که اگر ما بخوایم این رو قائل بشیم، باید بگیم هر روزی اونجایی که قیمت هر روز تغییر میکنه، هی عهده تغییر میکنه، امروز شد 10 تومن، زمان شد 10 تومن، فردا میاد 9 تومن، زمان میاد 9 تومن، پس فردا میره 11 تومن، زمان میره 11 تومن. در حالی که این اختلاف و این تعدد و این امور رو عرف و عقلا قبول نمی کنن. این یه چی بزن بش اومده، یا 10 تومن یا غیر از اون نیست، یا 10 تومن هست یا غیر از 10 تومن، یه چی دیگه هست. بگیم امروز 10 تومن، فردا 11 تومن، پس را 12 تومن، روز چی 13 تومن. این اصلا ضابطه ای نمیشه برای ذکر کرد. آخرش هم نمیم اون اعلاش رو بگیریم، خب اون اعلا فرق رو بده است که همه اینا بر ذمه اومده باشه، بعد بگیم خب حالا باید اعلاش رو بده. بحث است این همه رو عرف اعتبار نمی کنه در ذمه آمده باشه، که بهترین اشکالی که بر اهل القیم هست همینه که اساسا قول به اهل القیم متوقف است بر این که عرف اعتبارهای متعدد بر عهده بر ذمه این آدم کرده باشه. در حالی که عرف وقتی کسی مال کسی رو قسم میکنه یه اعتبار عرف بیشتر نداره، زامنه یا زامن روز عقده یا روز طلب یا روز عدا. اهل القیم که بخواد مستلزم بر این باشه که اعتبارهای مختلف و اشتغالهای مختلف شده باشه، این هم درسته نیست. به عبارت اخرى قول به اعلى القيام متوقف است بر اشتغالهای متعدد و عرف اشتغالهای متعدد رو قبول نداره. این اصل بیان است که ما داریم. امام می‌فرماید که فقط همین که بخوایم بگیم زمان به اوصاف خارجه از مال تعلق پیدا می‌کند حاضر زهیم، خب بله چون عرف اعتبار نمی‌کنه. اما اشکال دومی که کردن در اینجا همه عرض ما همینه، یعنی اشکال اصلی به اهل القیم این است که اهل القیم متوقفه بر اشتغالهای متعدده. باید بگید آقا اون روز که 10 تومن شد ذمه مشغول به 10 تومن شد، فردا که 9 تومن شد مشغول به 9 تومن شد، دوباره شد 11 تومن باز مشغول به 11 تومن شد، روز چهارم شد 12 مشغول به 12. همینطور این منحنی هی کم و زیاد میشه. بعد این خب اون نقطه بالایی شما میخواییم بگیریم، این متوقعه برای از که تمام این اشتغال ها محقق شده باشه، در حالی که یک اشتغال ذمه بیشتر پیدا نکرده. اشتغال نه، وقتی مشغولون به متعدده اشتغال هم متعدد میشه. امروز یک اشتغاله، فردا یک اشتغال دیگه ایه. نمیشه مشغولون به متعدد عرض میکنم، نمیشه مشغولون به متعدد باشه اشتغال واحد باشه، نمیشه. آقا کلی معنا نداره، اشتغال متعلق میخواد. به چی اشتغال پیدا کرد؟ به چی اشتغال؟ آقا شما سوال من اینه، میتونید بگید ذمه شما به یه چیزی همطوری مشغوله؟
نه،
خیلو اشتغال باید متعلقش روشن باشه. اگه متعلق تغییر کرد خود اشتغال هم تغییر پیدا میکنه. حالا اسمید اشکالای دیگه امام رو هم بگیم. امام 4 تا اشکال در اینجا دارن. خب این اشکال اول بود که آمدیم بیان کردیم که خود این زمان اگر بخواد به این امور خارجه تعلق پیدا بکند این ضعیف. بعد می‌فرماید از اف این است که کسی بخواد بیاد اعلى القیم از عقد تا ادا یا از طلب تا ادا رو بگیره. میاد اینجا اشاره میکنه به همون مطلب سومی که مرحوم نائمی فرمود که قول به اعلى القیم مبتنی است بر این که ما بگیم آقا اون عین اگر تلف هم شد در عالم خارج باز باقی میماند. خب اون اعلى القیم چجوری درست میشه و تصویر میشه؟ باید بگیم آقا اون عینی که در عالم خارج تلف شده و الان در عهده باقی میماند، این عین اگه قیمتش رفت بالا این قیمت بالایی میشه مضمون متعلق زمان. امام رضوان الله علیه میفرمایند که خوب بیاید این صورت مسئله رو تصویر بکنید. تصویر صورت مسئله این است که اگر بگیم عین خارجی تلف شد این عین هنوز در عهده باقی میماند، العین فی العهده مضمونه، خود این عینه در عهده میشه مضمون. حالا اگر قیمت رفت بالا با زمان تغییر میکنه، خب بگیم عینه فی العهده مضمونه چه اشکالی داره؟ میفرماد این خودش چهار تا اشکال داره. اگر بخوایم بگیم عینه فی العهده مضمونه، خودش چهار تا اشکال داره. حالا اینو وقت داره میگذره پیش مطالعه بفرمایید کلام امام رو. عرض میکنم آدرسی که میگم کتاب البیع امام جلد اول صفحه 593 رو ببینید، یک کلام مفصلی هم مرحوم ایروانی در حاشیه داره، جلد دوم حاشیه مکاسب ایروانی صفحه 139 و 140. فردا انشاءالله این رو دیگه میخوایم تمام کنیم که علل قاعده بالاخره آیا یوم التلف ملاکه، یوم الادا ملاکه، یا علل قیام. و صلی الله علیه.